ساعت 4 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شماره کشته های حادثه سقوط هواپیما 38 نفر اعلام شد. 3 نفر در حملات روز یک شنبه اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. و انفجار انتحاری در کابل جان 4 نفر غیر نظامی را گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. استاندار تهران و سازمان پزشکی قانونی کشور تعداد کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای مسافربری در تهران را 38 نفر اعلام کردند. برای آگاهی از تازه ترین اخبار پیرامون حادثه سقوط هواپیما در تهران همراه میشیم با بنیامین صدر، همکارم که هم اکنون در استودیوی رادیو فردا به ما پیوسته. بنیامین، اگه ممکنه ابتدا نگاهی داشته باشیم به جزئیات پرواز، اینکه این هواپیما چه ساعتی با از زمین بلند شده بود و چگونه بود که با مشکل مواجه شد و سقوط کرد.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا، همطور که پیش از این هم عنوان شد، حدود ساعت 9:20 دقیقه امروز هواپیمای مسیر تهران تبس که متعلق به شرکت هواپیمایی سپاهان ایر هست با 48 سرنشین هنگام برخاستن از فرودگاه مهرآباد تهران یک موتور خودش رو از دست میده و در شمال جاده مخصوص کرج سقوط میکنه. به گزارش خبرگزاری های ایران، این هواپیما در شهرک آزادی در جنوب فرودگاه مهرآباد سقوط کرده. آنچنان که اعلام شده، این منطقه ظاهراً یک منطقه نظامی هستش. روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشور هم اعلام کرده که این هواپیما از نوع بومی سازی شده آنتونوف یا همون ایران 140 بوده که 48 سرنشین داشته. تا این لحظه اطلاعات رسمی و مشخصی درباره دلیل اصلی حادثه در دست نیست، اما جعبه سیاه هواپیما پیدا شده و در اختیار کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی ایران قرار داره.
به 48 سرنشین اشاره کردی، در خبرها هم داشتیم که 38 نفر تعداد کشته شدگان اعلام شده، اما آمار بسیار زد و نقیزی ما در طول ساعت‌های گذشته که از این حادثه میگذره داشتیم. میشه یک نگاهی هم داشته باشیم به این آمار و ارقامی که دادن و دقیقاً این 38 نفر به چه معناست؟
بله، معاون وزیر راه ایران در گفتگو با رسانه ها ابتدا از کشته شدن 39 سرنشین هواپیمای مسافربری تهران تبس و زخمی شدن 9 نفر در حادثه سقوط این هواپیما خبر داد، اما بعد از اون سازمان اورژانس و سخنگوی سازمان آتش نشانی از کشته شدن در واقع 38 تن خبر دادن. سازمان پزشکی قانونی هم اعلام کرده که طبق آخرین آمار 38 جسد رو تحویل گرفته و در بین کشته ها 6 کودک زیر 12 سال نیز حضور دارند.
پس برابر این 48 نفر سرنشین هواپیما بودند که 38 نفر اونها به عنوان کشته شده معرفی شدند و 10 نفر دیگه که به بیمارستان منتقل شدند. و سوال آخر این که عضو کمیسیون عمران مجلس گفته بود که نباید اجازه پرواز به این هواپیما داده میشد، آیا مشکلی داشته این هواپیما یا از چه جهت بوده که این صحبت مطرح شده؟
امروز صبح یک عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که نباید به هواپیمای ایران 140 اجازه پرواز داده میشد. به گفته آقای مهرداد لاهوتی، این هواپیما ظاهرا در آزمایش‌های اولیه چندان موفق عمل نکرده و پرواز آزمایشی نخستین فروند از این هواپیما یعنی ایران 140 در شاهین شهر اصفهان سقوط کرده بوده و اعضای کمیسیون عمران هم در جریان دوبار بازدید خودشون از مراحل ساخت این هواپیما در ایران نگرانی خودشون رو اعلام کرده بودند برای مسائل فنی. هواپیمای ایران 140 هواپیمای کوچک هستش برای حمل 35 تا 100 مسافر در مسافت‌های کوتاه.
سپاسگزارم. بنیامین صدر با ما همراه بود درباره جزئیات، تازه‌ترین جزئیات پیرامون سقوط هواپیما در تهران. میتونید این اخبار رو بیشتر از وبسایت ما radiofarda.com مرور کنید. همچنین اگر که شاهد این حادثه بودید یا اینکه نظری درباره اون دارید، میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که هست، شمارش 20420221122112.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مقامات فلسطینی در غزه میگویند تاکنون 3 نفر در حملات روز یکشنبه اسرائیل به غزه کشته شدند. قرار است نمایندگان حماس و اسرائیل روز یکشنبه در قاهره گفتگوها برای آتش‌بس را از سر بگیرند، اما اسرائیل شرط ادامه مذاکرات را توقف راکت پرانی حماس به سوی اسرائیل عنوان کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
در حالی که هیئت اعزامی حماس به مصر روز یکشنبه تهدید کرد که در صورت حاضر نشدن نمایندگان اسرائیل در قاهره به رایزنی‌ها درباره آتش‌بس خاتمه می‌دهد، خبرگزاری فرانسه از قول بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش داد که تل‌آویو از سرگیری مذاکرات را به متوقف شدن پرتاب راکت از سوی حماس مشروط کرده است. بنابر این گزارش، بنیامین نتانیاهو در جلسه کابینه‌اش در وزارت دفاع گفته است که اسرائیل در زیر آتش گفتگو نمی‌کند و برای تغییر شرایط کنونی و تأمین آرامش برای شهروندانش دست به هر کاری خواهد زد. یک مقام فلسطینی نیز گفته بود پیشنویس توافقی از سوی آنها و میانجیگران مصری آماده شده که در اختیار اسرائیل قرار گرفته و منتظر پاسخ هستند. همزمان با ادامه حملات دو طرف به مواضع یکدیگر، حملات هوایی اسرائیل در روزهای شنبه و یکشنبه به کشته شدن 10 فلسطینی و مجروح شدن 7 نفر دیگر انجامید و شبه نظامیان فلسطینی هم اقدام به پرتاب 25 موشک به سوی خاک اسرائیل کردند. در جریان درگیری یک ماه گذشته میان اسرائیل و نوار غزه، تاکنون نزدیک به 2000 فلسطینی و حدود 70 اسرائیلی کشته شدند که عمده تلفات اسرائیلی‌ها از نیروهای نظامی آن کشور هستند. از سرگیری مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و حماس با واکنش‌های بین‌المللی هم مواجه بوده است. از جمله بریتانیا، آلمان و فرانسه روز شنبه خواستار ادامه آتش‌بس میان تل‌آویو و حماس شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزرای خارجه این سه کشور در بیانیه مشترکی حمایت کامل خود را از تلاش‌های مصر برای ایجاد آتش‌بس اعلام کردند. در حالی که در میان کشورهای عرب، مصر و اردن تنها کشورهایی هستند که با اسرائیل پیمان صلح امضا کرده اند، پادشاه اردن ملک عبدالله دوم اسرائیل را بابت خونریزی‌ها در غزه سرزنش کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ملک عبدالله دوم در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های محلی اردن تحقق امنیت مورد نظر اسرائیل را به بسته شدن قرارداد صلحی جامع با فلسطینیان مشروط کرده است. از سوی دیگر، یکی از مقام‌های ارشد نظامی ایران هم روز شنبه مواضع آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره مسلح کردن کرانه باختری را تکرار کرد. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی در ادامه اظهاراتش بر حمایت معنوی، سیاسی و مادی جمهوری اسلامی ایران از فلسطینیان و جنبش مقاومت تاکید کرده و گفته است که ایران هرگز این امر را مخفی نکرده و آشکارا این حمایت‌ها را انجام داده است.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید از تازه ترین خبرها پیرامون درگیری بین حماس و اسرائیل. مقامات امنیتی افغانستان از مرگ 4 نفر غیر نظامی در جریان یک حمله انتحاری خبر دادند. به گفته این مقامات، عامل این حادثه روز یکشنبه قصد حمله به یک کاروان نظامیان ناتو در غرب شهر کابل را داشته است. گزارش شده که دست کم 7 نفر نیز به دنبال این حادثه زخمی شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که یک سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری در ترکیه از صبح امروز یک شنبه آغاز شده است. این برای نخستین بار از زمان تأسیس جمهوری ترکیه است که رئیس جمهوری به شکل مستقیم با رأی مردم انتخاب می شود. در این انتخابات رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه با 2 نامزد دیگر، اکمل‌الدین احسان‌اغلو و صلاح‌الدین دمیرتاش رقابت می کند. در صورتی که هیچ کدام از نامزدها نتوانند بیش از 50% آرا را به دست آورند، دور دوم انتخابات 2 هفته دیگر برگزار می شود. آخرین نظرسنجی ها حاکی از برتری آقای اردوغان بر 2 نامزد دیگر است. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با نادرست خواندن انجام تفکیک جنسیتی در برنامه‌های هنری گفت این اقدام باعث حذف معنای خانواده می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جنتی روز یکشنبه در حاشیه اجلاس سراسری مدیران کل ارشاد استان‌ها گفت نمی‌توان برای رفتن به یک کنسرت یا یک برنامه هنری یک روز را برای آقایان و روز دیگری را برای خانم‌ها اختصاص داد. در روزهای گذشته گزارش‌های منتشر شده بود که مقامات برخی استان‌ها صدور مجوز برگزاری کنسرت‌ها را منوط به جدا کردن اجرای برنامه برای زن‌ها و مردها کرده بودند. و نمایندگان مجلس ایران در ادامه بررسی دوباره طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، تمام عملها برای پیشگیری دائمی از بارداری به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت را ممنوع اعلام کردند. 11:10 در ایران هست. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهار سال 90 صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک آغاز به کار کرد با عنوان کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان. گردانندگان این صفحه و اعضای آن که به سرعت به 20,000 نفر رسیده بودند، با نوشتن جملات یا همخوان کردن مطالب و تصاویری با محتوای طنز که شخصیت اول آنها امام دهم شیعیان بود، به گفته خودشان قصد داشتند تا از مذهب و مقدسات مذهبی تقدس زدایی کنند. یک سال پس از راه اندازی این صفحه فیسبوکی، موجی از مخالفت با اعضا و گردانندگان این صفحه در بین شماری از کاربران فیسبوک، روحانیون و مقام‌های جمهوری اسلامی برخاست. آنها اعضا و گردانندگان این صفحه را به حتاکی و توهین به مقدسات شیعه متهم می‌کردند. پس از آن بود که با همکاری واحدهای فعال در بخش سایبری نهادهای نظامی و اطلاعاتی، شماری از فعالان این صفحه بازداشت شدند. محمد نصیری، فعال اینترنتی، یکی از اعضای این صفحه بود که در بامداد یکی از روزهای خرداد ماه سال 91 در منزل پدریش بازداشت شد. بازداشت او با شکستن در منزل و ضرب و شتم او، برادر و همسر برادرش همراه بود و ماموران در حالی که بر سر او گونی کشیده بودند، آقای نصیری را به بازداشتگاه منتقل کردند. همزمان با محمد نصیری، شمار دیگری از اعضا و فعالان آن صفحه فیسبوکی نیز بازداشت شدند. اکثر بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند و برای بازجویی به سلول‌های بند امنیتی 2 الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین انتقال یافتند. این عضو کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی و تحت فشار بازجویی بود تا به اعتراف در برابر دوربین‌های تلویزیونی تن در دهد. در نهایت پرونده اتهامات آقای نصیری به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد و محمد نصیری به اتهاماتی همچون توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، فساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه برانداز و همچنین نگاهداری مشروبات الکلی به 10.5 سال زندان در تبعید به بندر گناوه، تحمل 37 ضرب شلاق و پرداخت جریمه‌ای به میزان 350 هزار تومان محکوم شد. حکم محمد یا کوروش نصیری در دیوان عالی نیز عیناً تایید شد. اما از آنجایی که بندر گناوه فاقد زندان است، این فعال اینترنتی حدود 1 سال را در بند 350 زندان اوین گذراند و پس از آن به زندان رجای شهر در کرج انتقال یافت. در آذرماه سال 92 یکی از همپرونده‌ای های آقای نصیری که عضو صفحه کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان در فیسبوک بود، به زندانی در برازجان در جنوب ایران انتقال یافت. این انتقال باعث شد تا شماری از گزارش‌ها از انتقال آقای نصیری به زندان بوشهر حکایت کنند. اما به نظر می‌رسد محمد یا کوروش نصیری تا تیر ماه سال 93 در زندان رجای شهر زندانی بوده، اما پس از آن به بند 8 زندان اوین تهران منتقل شده است. محمد یا کوروش نصیری در حال گذراندن باقی مانده محکومیت 10.5 سال حبس خود در زندان اوین است.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. اگر هم میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو پیگیری کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. همراه ما باشید 16:30 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.